A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
سلام و خوش اومدید به نردکست. من امیر فولادی فرد هستم و این 18مین قسمت از نردکسته. همونطور که شاید متوجه شده باشید، مدت زمان طولانی که نردکست فعال نبود و خب امیدوارم دوباره همچه چیزی پیش نیاد، ولی بعضی موقع زندگی اینطوری پیش میره و خب من مهاجرت کردم و به خاطر مهاجرت باید خیلی از کارها رو انجام میدادم، آماده میشدم و خب زمان زیادی طول کشید تا دوباره بتونم برگردم به نردکست و یه قسمت دیگر رو ثبت کنم. و همچنین با توجه به وضعیت کشور، متاسفانه نه من و نه خیلی دیگه در دماغ کار رو نداشتم و همچنین هر قسمت خیلی طول میکشه که تولید بشه، چون اول باید در مورد اون مطلب جستجو کنم، یاد بگیرم، متنش رو بنویسم و بعدش ادیت و طراحی کاور و انتشار اون قسمت، که خب به صورت میانگین هر قسمت 2 هفته طول میکشه و خب زمان زیادی واسه بنده. ولی خب ترجیح میدم که از این به بعد بدون متن پیش برم و سعی نکنم به صورت خیلی پرفکت کار کنم، به صورت خیلی کامل کار کنم. ترجیح میدم که یه چیزی بقیه یاد بگیرن و شنونده ها یه چیزی یاد بگیرن نسبت به چیزایی که من میگم و شاید کامل نباشه، ولی خب امیدوارم چیزی یاد بگیرین از هر قسمت و هدف نردکست هم همیشه همین بوده و امیدوارم که خوشتون بیاد و اگه کمکاسی بود به بزرگی خودتون ببخشید. و خب بریم برای شروع این قسمت بدون هیچ حرف اضافه‌ای، دشمن یا دوست، هوش مصنوعی.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
خب در این مثلا نگاه به تاریخ هوش مصنوعی می‌اندازیم و همینطور تحولات این زمینه در طول تاریخ، به خصوص در دهه 50 که به سرعت پیشرفت کرد رو بیشتر نگاه می‌کنیم و سعی می‌کنم به نکات کلیدی و همینطور تغییرهای اساسی این زمینه هم اشاره کنم. همینطور در مورد کنفرانسی به اسم دارتموث که یه جورایی این زمینه داخل اون به دنیا اومد صحبت میکنیم و همینطور در مورد برنامه های اولیه که در این زمینه درست شد مثل الیسا و ربات شاکی خواهیم شنید. بعد از اون سری به پستی بلندی های این زمینه در طول تاریخ میزنیم، به خصوص در دهه 70 و 80، و همینطور که به حال نزدیک میشیم بیشتر در مورد تأثیرات هوش مصنوعی در زندگی روزمره صحبت میکنیم. در این قسمت من سعی کردم یه درک کلی نسبت به این موضوع کسب کنم که در کل گفتم همیشه هدف نردکستم همین بوده. و اگه علاقه‌مندی بیشتری به این موضوع دارید میتونید به پیج نردکست در اینستاگرام به نشانی instagram.com/nerdcast با دوتا تی سر بزنید که همه لینک‌ها رو میتونید داخل توضیحات بیشتر این قسمت پیدا کنید. خب ریشه‌های اولی هوش مصنوعی برمیگرده به یونان باستان که فیلسوفانی مثل ارسطو در مورد ماشین‌های هوشمند صحبت‌ها و ایده‌ای رو داده بودند. ولی باید سر بزنیم به دهه 50 که این زمینه شکل مهمتری خودش گرفت در کنفرانسی به اسم دارتموث که در اون جان مک‌کارتی، ماروین مینسکی، ناتانیل روکستر و کلود شانون کلمه هوش مصنوعی رو بیان کردند. و خب خیلی بهتره که بدونی افراد کی هستند و چه کمک‌هایی به این زمینه کردند. جان مک‌کارتی تورای میشه گفت پدر هوش مصنوعیه و همه اون رو به خاطر زبان برنامه‌نویسی لیسپ یا لیسپ پروسسینگ می‌شناسن. و خب این زبان به دلیل خصوصیاتی که داره بسیار برای ساخت برنامه‌های مختلف توی این زمینه مناسب‌تره. جان مک‌کارتی همچنین مفهوم سیستم‌های حرفه‌ای رو بیان کرد که منظورش از این اصطلاح برنامه‌ای بود که بتونن حس تصمیم‌گیری انسان رو تقلید کنن. خب بعد از مک‌کارتی باید سراغ ماروین مینسکی بریم که یکی از شخصیت‌های اصلی این زمینه است که به خاطر کاراش با شبکه‌های عصبی معروفه و همچنین یکی از بنیانگذاران مؤسسه فناوری مدیای دانشگاه MIT هم هست. بعد از اون باید با ناتانیل روکستر آشنا بشیم که یکی از پیشگامان هوش مصنوعی و علوم رایان است و به خاطر کاراش در زمینه زبان‌های برنامه‌نویسی هوش مصنوعی و همچنین نظریه هوش مصنوعی بسیار معروفه و همچنین یکی از مشارکت کنندگان اصلی همایش دارتموث هم بود که یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ هوش مصنوعی و همچنین کلود شانون که به عنوان پدر نظریه اطلاعات شناخته میشه و به خاطر خیلی از کارهایی که این شخص انجام داد، فناوری‌های ارتباطات دیجیتالی که امروزه ما از اون استفاده می‌کنیم به لطف کارهایی که ایشون انجام داده و به خاطر اون نظریه اطلاعاتی که منتشر کرد. خب تحقیقات اولیه که در این زمینه انجام شد بیشتر در مورد این بود که ماشین بتونه رفتارهای انسان رو تقلید کنه، رفتارهای مثل حل مسئله، پردازش زبان و همچنین شناسایی الگوها. از بعضی از معروف‌ترین برنامه‌های اولیه میشه به الیزا اشاره کرد که توسط جوزف وایزنباوم در MIT درست شد که تلاش داشت بتونه یک گفتگوی ساده رو با کاربر پیش ببره و همینطور شرودلو که میتونست دستورهای خیلی ساده رو بگیره و اونها رو اجرا کنه. اما خب برخلاف خوشبینی‌هایی که داخل این زمینه وجود داشت، پیشرفتش خیلی کند بود و در دهه 70 بودجه برای این زمینه رفته و رفته کمتر میشد که خب به این برهه از زمان زمستان هوش مصنوعی هم میگن. در طول زمستان هوش مصنوعی بودجه برای تحقیقات هوش مصنوعی به طور چشمگیری کاهش پیدا کرد و بسیاری از معاونان خب این حوزه رو ترک کردن و چند دلیل هم برای این کاهش بودجه و علاقه وجود داشت که با همدیگه اونا رو نام میبریم. اولا برنامه هوش مصنوعی که اون زمان وجود داشتن به وعده ها و تبلیغات خودشون عمل نکردن. بسیاری از برنامه اولی هوش مصنوعی در توانایی خودشون محدود بودن و قادر به انجام بسیاری از کارهای پیچیده که برای انجام اونها طراحی شده بودند قادر نبودن که اون کار رو انجام بدن و اینم خب منجر به احساس ناامیدی و سرخوردگی بین معاون، سرمایه گذاران و همچنین عموم مردم شد. دوما حوزه هوش مصنوعی بیش از حد تبلیغاتی بود و بیش از اون چیزی که میتونست ارائه بده وعده داده شده بود و داخل اون زمان بسیاری از کارشناسا میگفتن که خب ماشین هایی خواهیم درست کرد که میتونن به هوشمندی انسان باشد و این زیاد دور از حد از انتظار نیست، که خب غیر واقعی بود و وقتی این پیش بینی محقق نشد پوچم کاهش پیدا کرد. سوما، حوزه هوش مصنوعی توسط عموم مردم با خوبی درک نشده بود و بسیاری از مردم واحد هوش مصنوعی رو درک نمی‌کردند و باعث شد که عدم درک عموم مردم و سرمایه گذاران اتفاق بیفته و بودجه کاهش پیدا کنه. چهارم، بودجه تحقیقات هوش مصنوعی عمدتاً از دولت و ارتش بود که تمرکز و بودجه خودشون رو به حوزه‌های دیگه منتقل کردن. وقتی دیدن که هیچ پیشرفتی حاصل نمیشه، خب بودجه خودشون رو کمتر کردن. من یکی از اصلی ترین دلیل ها بود که تحقیقات هوش مصنوعی داخل این زمان بسیار کاهش پیدا کرد. خب با توجه به دلایلی که گفتم فهمیدیم که چرا این زمستان هوش مصنوعی اتفاق افتاد و یکی از دلایل اصلی هم بود که باعث شد در دهه 90 تا 2000 محققان بتونن با توجه به درسایی که در این دوره از زمان یاد گرفتن اون دوره رو شکوفا کنن و باعث بشه که خیلی از پیشرفت ها حاصل بشه که دوباره اشاره میکنیم. اتفاقات مهمی که داخل زمستان هوش مصنوعی اتفاق افتاد تنها به کاهش بودجه و تحقیقات هوش مصنوعی محدود نمیشه و پیشرفت هایی هم در این دوره حاصل شد که به اون رو اشاره میکنیم. اولین پیشرفت سیستم های خبره بودن. سیستم های خبره توسط جان مک‌کارتی که اشاره کردم صورت طراحی شد در دهه 60 و همچنین در دهه 70 تعداد سیستم های خبره هم توسعه پیدا کردن که میتونستن وظایف مانند تشخیص پزشکی، اکتشافات مواد معدنی و تجزیه تحلیل مالی رو انجام بدن. همچنین که دیگه از سیستم هایی که داخل زمستان هوش مصنوعی پیشرفت کرد پردازش زبان طبیعی یا Natural Language Processing بود یا به صورت اختصاری NLP که محققان خیلی تلاش کردن که بتونن یک زبان پیچیده تر و ظریف تری رو درست کنن و اونو یاد ماشین بدن که بتونه اون رو مدیریت کنه. و خب اون کاری که محققان انجام دادن داخل اون زمان پایه و اساس سیستم های پیشرفته NLP که الان وجود داره و همچنین روباتیک هم داخل اون زمان بسیار پیشرفت کرد و محققان تونستن حسگرها، محرکها و همچنین الگوریتم‌های جدید رو واسه صنعت روباتیک درست کنن. اما بعد از همه اینا باید بیایم در مورد شبکه‌های عصبی مصنوعی صحبت کنیم. شبکه‌های عصبی مصنوعی یا ANN یا Artificial Neural Network نوعی مدل یادگیری ماشین هستند که از ساختار و عملکرد مغز انسان الهام گرفته شده. حوزه شبکه‌های عصبی مصنوعی در دهه 40 و 50 شروع به شکل‌گیری کرد و در دهه 70 و 80 دور افول خودشون رو پشت سر گذاشت که زمستان هوش مصنوعی بود و در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 پیشرفت‌های قابل توجهی داشت و دوباره این صنعت ظهور کرد. وارن مک‌کلوچ و والتر پیتس از اولین کسانی بودند که در دهه 40 استفاده از شبکه‌های عصبی رو برای یادگیری ماشین پیشنهاد کردند. اونا همچنین پیشنهاد کردند که از شبکه‌های نورون‌های مصنوعی ساده می‌توان برای مدل‌سازی رفتار مغز انسان استفاده کرد و پیشنهاد کردند که از چنین شبکه‌هایی می‌تونن برای اجرای محاسبات پیچیده استفاده کنند. در داخل دهه 50 فرانک روزنبلات پرسپترون رو پیشنهاد کرد که یکی از اولین الگوریتم‌های یادگیری ماشینی مبتنی بر شبکه‌های عصبی بود. پرسپترون یک الگوریتم ساده بود که میتونست دسته‌بندی داده‌های قابل جداسازی خطی رو یاد بگیره و در اون زمان علاقه زیادی رو به شبکه‌های عصبی ایجاد کرد. و خب نترسین، بیشتر در مورد این توضیح میدم. درسته یه اسمای عجیب غریبی داره ولی خب ما هم دیگه آروم جلو میریم و سعی میکنیم همه چیز رو یاد بگیریم. و خب برای اینکه بهتر این الگوریتم رو متوجه بشید یک مثال ساده میزنم. فرض کنید که شما چند تا توپ سرخ و آبی رو دارید و میخواید اونا رو جدا کنید. اگه شما قادر به کشیدن یک خط یا یک پلان باشید که توپهای سرخ از توپهای آبی جدا بشه، میگیم که توپ‌های سرخ و آبی قابل جداسازی خطی هستن. که خب امیدوارم با این مثال ساده این مفهوم رو یاد گرفته باشید. اما در دهه 60 با ظهور اولین برنامه‌های هوش مصنوعی و خوشبینی که داخل اون دوران وجود داشت، محققان شروع به آزمایش معماری‌های پیچیده‌تر شبکه عصبی کردند، مانند پرسپکترون‌های چند لایه یا MLP که میتونستن خب کارهای دشوارتری رو انجام بدن. اما با این حال در دهه 70 پیشرفت در شبکه‌های عصبی کند شد و علاوه به این حوزه شروع به کاهش کرد و این تا حدودی به دلیل عدم پیشرفت در شبکه‌های عصبی و خب به طور کلی که اشاره کردیم بهش زمستان هوش مصنوعی بود و نشان داده شد که الگوریتم پرسپکترون در توانایی‌هاش محدوده و محققان نمیتونستن راهی برای آموزش بهتر پرسپکترون‌های چند لایه پیدا کنن. اما خب در دهه 80 به خاطر که کامپیوترها پیشرفت کردن و الگوریتم‌های جدیدی پیدا شد، محققان میتونستن از پرسپکترون‌های چند لایه و سایر شبکه‌های عصبی به صورت موثرتری استفاده کنن و خب این منجر به علاقه مجدد به این رشته و ایجاد زمینه شبکه‌های عصبی مصنوعی شد. از این الگوریتم ها میشه به الگوریتم پس انتشار و همینطور شبکه تابع پایه شعاعی یا RBFN اشاره کرد و خب مثل الگوریتم تحلیلی سعی میکنم اینا رو توضیح بدم و در موردشون یک مثال هایی بزنم که بفهمیم چی هستن و چه کاری انجام میدن. خب در مورد الگوریتم پس انتشار باید بگم که یک روشی که به کامپیوتر کمک میکنه تا انجام کارها رو یاد بگیره، درست مثل زمانی که یاد میگیریم چطوری یک کار جدید رو انجام بدیم، مثل دوچرخه سواری یا حل یک معما. همچنین کامپیوتر احتیاج داره که با توجه به تمرین و اشتباهاتی که انجام میده اشکالات خودش رو یاد بگیره و سعی کنه یک کار رو بهتر انجام بده. و خب الگوریتم پس انتشار مانند یک معلمیه واسه کامپیوتر که بهش کمک میکنه که اشتباهات خودش رو تمرین کنه و اصلاح کنه اون اشتباهات رو و در کل یاد بگیره چیز رو. تصور کنید که در حال انجام یه بازی هستین که باید عددی بین 1 تا 100 رو حدس بزنید. الگوریتم پس انتشار مانند یک معلم یا کمکیه که به شما میگه حدس شما یا خیلی زیاده یا خیلی پایین. بنابراین میتونید حدس بعدی خودتون رو تنظیم کنید که یه حدس دقیق‌تر بزنید. هرچه بیشتر بازی رو انجام بدید در حدس زدن عدد بهتری رو پیدا میکنید. در الگوریتم پس انتشار به شما کمک میکنه که یاد بگیرید چگونه حدس بزنید و خوبی دقیقا همون اتفاقیه که داخل کامپیوتر اتفاق میفته. به همین ترتیب الگوریتم پس انتشار به کامپیوتر کمک میکنه تا یاد بگیره و چگونه کارهای مانند تشخیص تصاویر یا درک گفتار رو انجام بده و در نهایت باعث شد که یه اتفاق بزرگی داخل صنعت کامپیوتر اتفاق بیفته و بتونیم الگوریتم‌های بسیار پیشرفته تری رو داشته باشیم و کارهای پیشرفته رو بسیار ساده تر انجام بدیم. و خب بعد از الگوریتم پس انتشار با الگوریتم RBFN یا شبکه‌های تابع پایه شایی آشنا میشیم و یک مثال میزنیم که بفهمیم این الگوریتم چه کار میکنه و چطور میتونیم این الگوریتم رو بفهمیم. خب این الگوریتم درست مثل الگوریتم قبلی به یادگیری کامپیوتر و نحوه ساده تر انجام کارها کمک میکنه. فرض کنید که دقیقا مثل یک بازی میمونه واسه کامپیوتر. تصور کنید که کامپیوتر با مجموعی از بلوک‌های رنگی مختلف بازی می‌کنه و می‌خواد اونها رو به همدیگه متصل کنه تا یه تصویر خیلی قشنگی رو ایجاد کنه. RBFN مثل یک کمک می‌مونه و به کامپیوتر کمک می‌کنه که بفهمه چگونه باید این بلوک‌های رنگی رو به همدیگه وصل کنه تا بتونه یک تصویر رو نشون بده. RBFN میاد یه نکاتی رو به کامپیوتر یاد میده و نحوه اتصال نقاط رو به روش صحیح به کامپیوتر یاد میده تا بتونه اون تصویر رو ایجاد کنه. همچنین RBFN کاربردهای مختلفی داره، مانند طبقه بندی تصویر، تقریب تابع و تشخیص الگوها. و این الگوریتم به رایانه کمک میکنه تا بتونه انواع مختلف داده ها رو درک کنه و بر اساس اون داده ها تصمیم بگیره. اما خب بعد از اینکه با این الگوریتم ها آشنا شدیم و فهمیدیم که چطور کار میکنن، باید سعی بزنیم به اواخر دهه 90 و اوایل دهه 2000 که گفتیم که کامپیوترها پیشرفت کردن و الگوریتم های پیچیده تری که اشاره کردیم به وجود اومدن. خب با توجه به این اطلاعاتی که در مورد این دوتا الگوریتم شنیدیم، امیدوارم که یک درک کلی نسبت به این موضوع ایجاد شده باشه. و اگه دوست دارید بیشتر در مورد این موضوع بدونید، من در پیج اینستاگرام نرکست پست‌هایی درست کردم که بیشتر در مورد این الگوریتم ها توضیح میده و میتونید همه این الگوریتم ها رو به صورت خلاصه اونجا پیدا کنید. با توجه به اطلاعاتی که در مورد این دوتا الگوریتم یاد گرفتیم، باید سری بزنیم به اواخر دهه 90 و همچنین اوایل 2000. با توجه به پیشرفت کامپیوتر و پیشرفت الگوریتم ها داخل اون زمان، کامپیوتر هم تونستن کارهای پیچیده‌تری رو انجام بدن. و خب با توجه به این موضوع باید اشاره کنیم به یکی از مهمترین الگوریتم ها، یعنی ماشین بردار پشتیبانی یا SVM، که به صورت کلی میتونست کارهای طبقه بندی رو انجام بده. و با این مثال ساده اگه بخوام توضیح بدم، فکر کنید که یک مشت آب نبات داریم، قرمز و آبی. کامپیوتر میاد هر دفعه این آب نبات ها رو نگاه میکنه، با توجه به رنگی که دارن اون رو داخل یک کیسه مشخص میذاره و کار طبقه بندی داده ها رو واسه ما انجام میده و همچنین برای رگرسیون هم استفاده میشه. و خب با توجه به این قابلیت و با توجه به این که ابعاد داده ها هر سال که میگذشت به پیشرفت تکنولوژی بیشتر صورت میگرفت، داده های بیشتری هم داشتیم، به یک الگوریتمی احتیاج بود که بتونست ابعاد داده های زیاد رو، ابعاد بالای داده ها رو کنترل کنه و اونها رو مدیریت کنه. و خب این الگوریتم به ما خیلی کمک کرد. خب یکی دیگه از الگوریتم هایی که باید در موردش صحبت کنیم، درخت تصمیمه. درخت تصمیمه هم درست مثل SVM کار طبقه بندی داده ها رو واسه ما انجام میده و با توجه به تجزیه داده ها اونها رو میاد به مجموعه های کوچکتر و کوچکتر تبدیل میکنه و بر اساس هر مرحله ویژگی داده ها رو تشخیص میده و اونها رو دسته بندی میکنه. درخت تصمیم که از قدرتمندترین الگوریتم هاست و همچنین درک و تفسیر این الگوریتم بسیار ساده است و میتونست برای داده های دسته بندی و همچنین عددی استفاده بشه. خب علاوه بر الگوریتم هایی که در موردشون صحبت کردیم و همه اتفاقاتی که با هم دیگه مرور کردیم، باید در مورد برنامه الوین هم صحبت کنیم. برنامه الوین برنامه‌ای بود که توسط دانشگاه کارنگی ملون در اوایل 90 توسعه پیدا کرد و به کامپیوتر اجازه میداد که بتونه تصاویر رو دسته‌بندی و تشخیص بده. بعضی سیستم برای ماشین‌های خودران استفاده کردن. محققان می‌اومدن تصاویر زیادی از ماشین و جاده رو به کامپیوتر نشون می‌دادن و به اون می‌گفتن که هر تصویر چیه. کامپیوتر به تمام تصاویر نگاه می‌کرد و شروع به درک تفاوت بین ماشین و جاده می‌کرد و معلوم شد که با کامپیوتر می‌فهمه که اتومبیل مثلا دارای 4 چرخه و یک راننده و جاده دارای خطوط و علائم. پس می‌فهمید که باید ماشین رو به کدوم سمت هدایت کنه. و خب وقتی این برنامه رو درست کردن و این برنامه پیشرفت کرد، تونستن از اون برای ماشین‌های خودران استفاده کنن و خب یه انقلابی در این سیستم‌های خودران بود. خب یکی دیگه از پیشرفت‌های مهم این دوره توسعه تکنیک‌های پردازش زبان طبیعی یا NLP بود. این تکنیک به کامپیوتر اجازه میداد که زبان انسان رو بفهمه و بتونه مثل اون تولید کنه، که خب گام بسیار مهمی در ایجاد سیستم‌های هوش مصنوعی بود که میتونست با انسان به صورت خیلی مؤثر تعامل داشته باشه. یکی از قابل توجه ترین سیستم‌های NLP که در اون زمان توسعه پیدا کرد، تیپ بلو IBM بود که میتونست قهرمان شطرنج جهان در سال 97 رو شکست بده. و خب این یکی دستاورد مهم بود به خاطر اینکه شطرنج مدت زمان بسیار طولانی برای هوش مصنوعی و توانایی حل مسئله معیار مهمی بود. اما اوایل 2000 اینترنت به صورت بسیار گسترده توسعه پیدا کرد و خب منجر به انفجار داده‌هایی شد که میتونستیم از اونها برای آموزش سیستم‌های هوش مصنوعی استفاده کنیم. همچنین موتورهای جستجو مثل گوگل تونستن از این امکان استفاده کنن و فهرست بندی و رتبه بندی موثری برای صفحات وب خودشون داشته باشن. اگه بخوایم به صورت خلاصه در مورد همه اتفاقاتی که در موردشون صحبت کردیم یه مروری داشته باشیم، باید بگیم که دهه 90 و اوایل 2000 موقع شکوفایی این صنعت بود، به خاطر اینکه از همه اتفاقات بدی که در زمستان هوش مصنوعی افتاد، محققان چیزهای زیاد یاد گرفتن و تونستن الگوریتم‌های جدید تولید کنن مثل SVM و درخت تصمیم و بقیه که در موردش صحبت کردیم، از اونها استفاده کنن و سیستم‌های هوش مصنوعی پیشرفته‌تری رو فراهم کنن و با توجه به ظهور اینترنت میتونستن تعداد زیادی داده داشته باشن که بتونن به صورت خیلی موثرتری ماشین رو پیشرفت بدن و چیزهای جدید رو به اون یاد بدن. بعد تونستیم تکنیک‌های مثل پردازش زبان طبیعی رو داشته باشیم که واقعا پتانسیل هوش مصنوعی رو به صورت کاربردی نشون میدادن. اما در بخش بعدی در مورد هوش مصنوعی در 2010 و بعد از اون صحبت میکنه، پس همراه ما باشید. اما 2010 به بعد اتفاقات خیلی زیادی افتاد و همچنین سیستم های بسیار پیچیده تری رو داشتیم. اما یکی از مهمترین اتفاقاتی که در این دوران افتاد یادگیری عمیق بود، یا DNN که میشه گفت Deep Neural Network. کامپیوتر میتونست چیزهایی عمیق‌تری رو درک کنه، چیزایی مثل تصاویر، فیلم‌ها و گفتارها. این دقیقاً درست مثل اینه که شما به کامپیوتر اینقدر مثال یاد بدید، اینقدر واسش مثال بزنید تا چیزها رو به صورت عمیق درک کنه. یادگیری عمیق نوعی یادگیری ماشینه که از ساختار و عملکرد مغز انسان الهام گرفته شده، از لایه‌های زیادی تشکیل شده. فرض کنید مثل یک کیک بزرگ میمونه با چندین لایه و هر لایه به کامپیوتر اجازه میده تا چیزهای مختلفی رو مثل تصاویر، فیلم‌ها و گفتارها بفهمه. به عنوان مثال فرض کنید که می‌خواید به برادر کوچکتر خودتون فرق بین حیوانات مختلف رو یاد بدید. شما یک کتاب رو باز می‌کنید و داخل اون کتاب به برادر خودتون نشون میدید که سگ چه خصوصیاتی داره، مثلا 4 تا پا داره، بدنش اینجوریه، یک دومه تکان دهنده داره، و گربه مثلا کوچیک‌تره، بدن خزداری داره. همینجوری واسهش مثال میزنید و برادر شما یاد میگیره که بتونه فرق این دوتا رو تشخیص بده. و این دقیقا همون سیستمی بود که برای کامپیوتر توضیح میدادن محققان. یادگیری عمیق یک روش بسیار قدرتمند برای کامپیوتر برای درک و یادگیری چیزهاست و بسیاری از زمین‌ها مانند تشخیص تصویر، پردازش زبان طبیعی و ماشین‌های خودران از این سیستم استفاده می‌کردن و خب هر روز استفاده از این سیستم بیشتر و بیشتر پیشرفت پیدا کرد. دو مدل از این تکنیک‌های یادگیری عمیق رو می‌تونیم بهش اشاره کنیم. یه دونه شبکه‌های عصبی پیچشی یا CNN و یه دونه دیگه شبکه‌های عصبی تکراری که خب فرق اینا می‌تونیم به صورت کلیدی اگه بخوایم اشاره کنیم اینه که CNN برای تشخیص و کارهای طبقه بندی تصاویر خیلی خوبه. به دلیل که این سیستم قادره که ویژگی‌های خیلی مفیدی رو از داده‌های تصویری بکشه بیرون، و در حالی که RNN بیشتر برای داده‌های متوالی مثل گفتار و زبان عالیه. اما یکی دیگه از پیشرفت‌های مهم این دهه افزایش در دسترس بودن مقادیر زیادی از داده و منابع محاسباتی بود. این اتفاق باعث شد که مدل‌های هوش مصنوعی بزرگتر و پیچیده‌تر بشن و می‌تونستن وظایفی مثل تشخیص تصویر و گفتار و همچنین درک زبان طبیعی و تصمیم‌گیری رو با دقت بالا انجام بدن. خب یکی از بزرگترین پیشرفت‌های این دهه هم میشه گفت که ما با حجم زیادی از داده‌ها روبرو بودیم که خب نیاز به یک وسایلی داشتیم، یه سری امکاناتی احتیاج داشتیم که بتونیم این داده‌ها رو مدیریت کنیم، که خب ابزاری به وجود اومدن، ابزاری مثل هدوپ، اسپارک و همچنین کافکا که میتونستن داده‌های زیادی رو مدیریت کنن. همچنین سرویس‌های رایانش ابری به وجود اومدن، مثل سرویسی که آمازون داره، AWS، سرویسی که مایکروسافت داره، ازور، و همچنین سرویسی که گوگل داره که اسمش از GCP و این امکان رو برای کسب کارهای کوچک میتونستن فراهم کنن که با قدرت هوش مصنوعی بتونن کارهای خودشون رو پیش ببرن و استفاده از هوش مصنوعی بسیار ساده تر شد در این دوران. اما خب در 2010 شاهد استفاده از هوش مصنوعی در کاربردهای عملی در صنایع مختلف مثل مراقبت‌های بهداشتی، مالی و همچنین حمل و نقل و خدمات مشتری بودیم. به عنوان مثال در مراقبت‌های بهداشتی سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای تشخیص، برنامه‌ریزی درمان و توسعه دارو استفاده می‌شد. در امور مالی سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای کشف تقلب، مدیریت ریسک و تجارت الگوریتمی استفاده می‌شدند. اما همچنین در حمل و نقل سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای رانندگی مستقل که در موردش صحبت کرد و همچنین مدیریت ترافیک میتونستن از اون استفاده کنن و در خدمات مشتری ما چت ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای پشتیبانی مشتری میتونستیم از اون استفاده کنیم. اما علاقه روزافزون هوش مصنوعی و یادگیری ماشین منجر به ایجاد زمینه‌های جدیدی مثل محاسبات شد که میتونست با استفاده از اون محاسبات روشی شبیه فرآیندهای فکری انسان رو به کامپیوتر یاد بدیم و کامپیوتر بتونه استدلال کنه و یاد بگیره. اما یکی از مهمترین اتفاقاتی که از 2010 به بعد افتاد ظهور سیستم‌های پیچیده در هوش مصنوعی بود که میتونستن داده‌های جدید رو تولید کنن که از قبل وجود نداشتن. سیستمی مثل GAN یا Generative Adversarial Network. Generative به این اشاره میکنه که سیستم یا کامپیوتر میتونه داده‌های جدید رو تولید کنه که از قبل وجود نداشتن. نتورک هم به شبکه‌های عصبی اشاره میکنه. اما ادورسوریال چیه؟ به فارسی میشه خصومت. پس ما دو کلمه مهم داریم. متخاصم و مولد. اگه بخوام یک مثال خیلی ساده بزنم، شما یک دزد و یک پلیس رو فرض کنید. دزد سعی میکنه که پول جعلی تولید کنه و پلیس باید تشخیص بده که این پول جعلی یا واقعی. اما با هر تکرار دزد سعی میکنه که پول جعلی واقعی تری درست کنه و باید پلیس تشخیص بده که این پول جعلی یا واقعی. در آن واحد که دزد و پلیس در حال رقابت با هم دیگه هستن، در حال یادگیری و پیشرفت هستن. پس به صورت کلی فهمیدیم که این سیستم یک سیستمی که به کامپیوتر کمک میکنه که پیشرفت کنه، اونم با حد زدن و تکرار و تمرین. و خب این سیستم یک انقلابی در کامپیوتر و هوش مصنوعی بود و در حال حاضر از GAN برای بینایی کامپیوتر، پردازش زبان طبیعی و سایر زمینه‌ها استفاده می‌کنند. و این سیستم توسط ایان وودفلو در 2014 درست شد. اما این سیستم خیلی جدیده و هنوز خیلی کارها میشه انجام داد که این سیستم رو پیشرفت داد و بتونن تصمیم گیری های پیچیده تری رو انجام بده. خب بعد از همه اتفاقاتی که در موردشون صحبت کردیم، یک سوال اصلی میمونه که چه ملاحظات اخلاقی باید در نظر بگیریم که بتونیم این سیستم هوش مصنوعی رو محدود کنیم و اجازه ندیم که هر کاری که دلش میخواد انجام بده، که خب در بخش بعدی در موردش صحبت میکنیم. با توجه به همه چیزهایی که در موردش صحبت کردیم، اتفاقاتی که در دهه 90 افتاد، اوایل 2000 و همچنین 2010 به بعد، یک سوال اصلی میمونه. با توجه به همه پیشرفتهایی که هوش مصنوعی کرده و خواهد کرد، امنیت و حفظ حریم خصوصی افراد از همه چیز مهمتره و خب باید قوانینی وجود داشته باشه که بتونه این سیستم پیشرفته و هوشمند رو محدود کنه. فرض کنید که سیستم‌های هوش مصنوعی در فضاهای عمومی قرار بگیرن. به صورت خیلی راحت میشه هر کسی رو ردیابی کرد، چون سیستم‌های هوش مصنوعی میتونن داده‌های زیادی رو مدیریت کنند و از اون استفاده کنند. یکی دیگه از ملاحظات اخلاقی امنیت. از اونجایی که سیستم‌های هوش مصنوعی اغلب در زیرساخت‌های حیاتی ادغام میشن، خطر هک‌شدنشون وجود داره که خب میتونه باعث آسیب بشه. فرض کنین به عنوان مثال یک خودروی خودران کنترل شده با هوش مصنوعی هک بشه و خب ممکنه باعث تصادف بشه و به صورت بالقوه باعث زخمی شدن یا کشته شدن مسافران بشه. شفافیت و پاسخگویی در ملاحظات اخلاقی هوش مصنوعی همواره یک موضوع مهمه و یک کسی باید پاسخگو باشه برای این سیستم‌های هوش مصنوعی. و اغلب این سیستم‌های هوش مصنوعی میتونن تبعیض‌آمیز هم باشه. به صورت واقعی اگه بخوایم یک مثال بزنیم، در سال 2018 آمازون از ابزار استخدام هوش مصنوعی استفاده کرد که خب به صورت خیلی واضح به نامزدهای زن تبعیض قائل میشد و داخل رزومه اونا هر کلمه به عنوان زن بود رو دارو هضم کرد، اون رزومه رو کامل میومد هضم کرد. و خب با توجه به همه پتانسیل های خوبی که داره، از طرف دیگه میشه گفت که اگه اونا رو رها کنی و حفاظی نداشته باشه و اونا کنترل و مدیریت نکنی، میتونه به جامعه آسیب بزنه، که خب در ایران درست مثل هر ابزار دیگه که الان وجود داره، هر ابزاری میتونه وجه خوب داشته باشه و وجه بد. و خب امیدوارم بتونیم نهایت استفاده رو از اون کنیم، به خصوص الان که همه کارها دیجیتال شدن و سیستم‌های هوش مصنوعی همه جا وجود دارن. اما باید بگم که به آخر بخش رسیدیم، به آخرین بخش و همچنین آخرین قسمت. امیدوارم که از همه اطلاعاتی که به اشتراک گذاشتم استفاده کنید و اگه کم کاستی بود به بزرگی خودتون ببخشید. سعی کردم که در مورد این موضوع یک فهم کلی ایجاد بشه و بتونین از اطلاعاتی که گفتم واسه خودتون استفاده کنید و یه درک کلی نسبت به این موضوع پیدا بشه. و خب در آخر باید بگم که من سعی میکنم که اطلاعات بیشتری رو در صفحه اینستاگرام نردکست منتشر کنم در مورد این موضوع. و خب اگه دوست دارید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، میتونید به پیج اینستاگرام نردکست به نشانی instagram.com/nerdcast با دو تا تی سر بزنید. و باید بگم خب همه این لینک ها رو در توضیحات بیشتر این قسمت میتونید پیدا کنید. همچنین شب و روزتون خوش و تا قسمت دیگه، خدا نگهدار.